رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دیگر باره و بامداد به خیر. طایری سفر هستم و شهر پراگ شما را همراهی میکنم. امروز شنبه دوم ایولی سالی 2008 میلادی است و ساعت در اینجا 5 صبح.
ساعت در دوشنبه 8 صبح است و صبح شما نیز بخیر باشد شنونده عزیز. فیروزی برات هستم و تا یک ساعت دیگر در این برنامه همراه شما خواهم بود. و پیش از تقدیم اخباری تازه جهان و تاجیکستان همراه با وضعی هوا نگاهی کوتاهی می‌اندازیم.
بله، امروز حرارت در دوشنبه تا به 41 درجه خواهد رسید و در شهر قرغان‌تپه از این هم گرم‌تر می‌شود و تا 42 درجه.
ساکنان شهر خوجند هم امروز هوای تفسون و تا 40 درجه رو پشتی سر می کنند، اما در شهر خوروخ حرارت از 31 درجه بیشتر نخواهد شد.
و دایر به وضع هوای شهرهای تاجیکستان از این بیشتر نمی گویم و حالا نگاهی می اندازیم به عنوان خبرهای مهمی امروز.
در تاجیکستان محرک دومین نیروگاه سنگ‌توده به تولید نیروی برق آغاز کرد.
حزب حاکم ترکیه را در دادگاه این کشور محاکمه می کنند.
رهبرانی کشورهای آفریقایی خواستاری مکالمه حکومتی روبرت موگامبه با نیروهای مخالف شدند.
مقامات رسمی میگویند که از زندان ولایت سوغد یک محبوس خطرناک فرار کرده است.
در روسیه علیه دو گروه سرتراشیده ها که در قتل 20 نفر متهم میشوند پرونده جنایی باز کردند.
دادگاه ترکیه محاکمه حزب حاکم این کشور را آغاز کرد که دادستان کل آن را به فعالیت‌های ضد ارزش‌های دنیوی و تأسیس کشور اسلامی متهم می‌کند. حزب عدالت و توسعه نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان این اتهامات را رد کرده و پرونده به ضد حزبش را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌داند. محاکمه حزب در دادگاه در روز اتفاق افتاد که مقامات انتظامی ترکیه 21 نفر از جمله جنرال های سابق و خبرنگاران سابق دار را در ارتباط با یک شبکه پسی پردگی ضد حکومتی در ترکیه بازداشت کردند.
در تاجیکستان محرک دومی نیروگاه برقی آبی سنگ‌توده به تولید نیروی برق شروع کرد. اما این نیروگاه نیز نمی تواند مشکل سختی کمبود نیروی برق در کشور را حل کند. نیروگاه برقی آبی سنگ‌توده که 75 درصد سهمیه هایش متعلق شرکت های روسیه است، قادر به تولید تقریبا 3 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق در یک سال است. این نیروگاه باید در آینده نزدیک با کلی مورد بهره برداری قرار بگیرد.
رهبران کشورهای آفریقایی خواستار مکالمه حکومت زیمبابوه با نیروهای مخالف و تأسیس حکومت وحدت ملی شدند. آنها با این مضمون در نشست سران کشورهای اتحادیه آفریقا در مصر یک خطنامه قبول کردند. رئیس جمهور روبرت موگابه که امروز به وطنش برگشت، روز جمعه در یک انتخابات که آن را نیروهای مخالف بنابر تعقیب طرفدارانشان تحریم و یا بایکوت کردند، پیروز شد. وزارت امور خارجه مصر گفت روبرت موگابه با خطنامه مخالفت نکرد و عین زمان جنبشی برای تغییرات دموکراسی زیمبابوه با راهبری مورگان سوانگیرای گفته است که درخواست رهبران کشورهای آفریقایی را با دقت بررسی میکند.
مقامات انتظامی میگویند که از زندان ولایت سوغد یک محبوس خطرناک فرار کرده است. به گفته دادستانی ولایت سوغد دو محبوس روسی دوشنبه کوشش کردند تا از زندان فرار نمایند، اما یکی از آنها شهروند روسیه ضمنی گریختن کشته شد. محبوس فراری بختیار براتوف ساکن 37 ساله شهر خوجند برای کشتار 3 سال پیش به 20 سال زندان محکوم شده بوده است. مقامات میگویند که جستجوی این زندانی فراری ادامه دارد.
مقامات روسیه علیه دو گروه نابالغان که به قتل 20 نفر مردمی غیر روس متهم شوند رسمان عیب اعلام کردند. دادستانی شهر مسکو گفت یک گروه 9 نفری این نابالغان به قتل 20 نفر و مجروح کردن 12 تن دیگر در سالهای 2006 و 2007 متهم می شود. گروه دیگری 13 نفری را به کشتن 2 تن و زخمی کردن 9 نفر دیگر در دو سال گذشته متهم می دانند. روسیه در این اواخر شاهدی حمله های افزاینده به مهاجران کوری اساسا از آسیای مرکزی قفقاز و دانشجویان آفریقایی شده است.
یک مقام عالی رتبه سازمان ملل گفت باید یک برنامه نوی کمک های بشری برای افغانستان تهیه شود. جان هولمز که از افغانستان برگشته است روزی دوشنبه گفت وضع بشری در آنجا نه تنها جدی بلکه در حال بدتر قرار دارد. جان هولمز نماینده عالی رتبه مؤسسه امدادی سازمان ملل گفت برای کمک به افغانستان هفته های آینده از جامعه بین الملل درخواستی کمک خواهد شد. با گفته وی ظاهرا برای امداد به مردم نیازمند از 300 تا 400 میلیون دلار ضرور خواهد شد. بنابر افزایش قیمت مواد غذایی و خشکسالی در افغانستان کمبود مواد غذایی با شدت احساس می شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند، خبرهای تازه دیگر بعد از تقریبا یک ساعتی دیگر است. اما حالا عنوانی گزارش هایی که تا 15 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
دادگاهی بی سابقه در ترکیه به حزب حاکم این کشور خطری بسته شوی تهدید میکند.
ریاست دوره ای اتحادیه اروپا و همچنین دردی سرهای آن را فرانسه به عهده گرفت.
نیروگاه برق آبی سنگ توده یک تولید نیروی برق را زیاد کرد، اما زمستان همچنان برق کافی نخواهیم داشت.
قطع فعالیت شرکت رئوس و تقدیر منبعه همکاری های آن با تاجیکستان.
شنوندگان ارجمند، گزارش های دیگری جالب نیز داریم که در ادامه برنامه معرفی خواهیم کرد، اما حالا به ترکیه می رویم که حزب حاکم آن، حزب عدالت و توسعه به قبل به بلا گرفتار شده است. طوری در خبرها هم گفتیم دادستانی ترکیه حزب مذکور را به قانون شکنی و مخالفت به ارزش های اصلی این کشور متهم می کند.
هرچند حکم نهایی را دایر به اعمال حزب عدالت و تفسیه دادگاه قانونی اساسی ترکیه صادر خواهد کرد، اما خودی آغاز محاکمه از حالا به اقتصاد این کشور تأثیر منفی گذاشت. خیرمان بخوزاده خبرنگار رادیوی آزادی با جزئیات بیشتر در این باره.
حزب عدالت و توسعه ترکیه از اسلامی سیاسی منشأ می‌گیرد، اما مقامات آن ایدئولوژی مذهبی داشتن حزب خود را رد می‌کنند و مخالفان آن که خود را چون حامیان ارزش های دنیاوی جامعه ارزیابی میکنند میگویند عدالت و توسعه تلاش دارد ترکیه را دوباره به یک دولت اسلامی تبدیل دهد و از همین خاطر هم خواهان بسته شدن آن میباشند. دادستان کل این کشور عبدالرحمن یلچینکایا روز سه‌شنبه در جریان مرافعه دادگاهی ضد این حزب که پس درهای بسته شروع شد تلاش کرد دلیل های خود را به دادگاه پیشکش کند. در ایبمانی های دادستانی فعالیت های غیر دنیاوی حزب حاکم آورده شده، اینچنین تقاضای از صحنه سیاسی دور کردن 71 مقام بلند پایه این حزب به رهبری نخست وزیر رجب طیب اردوغان و رئیس جمهوری عبدالله گل به مهلت 5 سال آینده کرده شده است. در عیبنامه‌اش دادستان یلچینکایا گفت که این جمهوری دنیاوی در برابر خطری بی سابقه قرار دارد، چون که نیروهای ضد انقلابی هم اکنون نه در کناره‌ها بلکه در داخل حکومت قرار دارد. در صورت بسته شدن حزب حکومت اردوغان شکست خورده آینده سیاسی و زیر سوال برده می شود و روز آغاز دادگاه هم علاقه اقتصاد این کشور ضربه دیده نشاندادهای بازار پایین رفت و در میان سرمایه گذاران خارجی هراس و نگرانی را به بار آورد. لاله سری ابراهیم اغلو خبرنگار نشریه انگلیسی زبان تودی زمان در صحبت با رادیوی آزادی گفت مسئله اساسی تأثیر این همه به اقتصاد می باشد. از حالا بعضی اثرات خرابی آور را در اقتصاد کشور با سبب بی‌ثباتی و نامعینی امروزه مشاهده کردن ممکن است، چون که نتیجه های دادگاه مشخص نیست. اینجا نامعینی های بسیار هست، از حکم دادگاه نسبت حزب عدالت و توسعه شروع کرده تا واکنش الیته سرسخت سکولار به این حکم. اصلا بحثی میان حزب حاکم و مخالفان آن از احزاب رو به اروپا و نظامیان سکولار و الیت دنیوی کشور مدت هاست ادامه دارد. سال گذشته دادگاه قانون اساسی ترکیه کوشش این حزب را برای پیشبری نامزد خود عبدالله گل به مقام رئیس جمهوری کشور بعد موج پرشدت اعتراض های سکولار ها رد کرد و اما در پی انتخابات زودرس تعیین شده که با پیروزی حزب عدالت و توسعه انجامید بالاخره آقای گل از جانب پارلمان به منصب پرزیدنتی پذیرفته شد. آغاز سال جاری پارلمان ترکیه قرار منع پوشش حجاب و روسری را در دانشگاه ها بیکار کرد و اما دادگاه قانون اساسی ماه گذشته باز هم این قرار پارلمان را غیر قانونی و مغایر با قانونهای دنیوی کشور دانسته لغو کرد و حالا گفته می شود که محض همین اقدام حزب حاکم چون دلیل اصلی عیبمانی های دادستانی آورده می شود. این ضربه دیگری شدید شد بالای حزب حاکم و اکنون پرونده بستشوی آن در دادگاه پیش آمده است. حزب لکه این مرافع را چون یک قضیه سیاسی رد کرده است چون که آن را می تواند در آینده با چالش زیاد روبرو کند. یک مایه دیگری تشویش این است که چون این وضع می تواند به جریان مذاکرات میان استانبول و بروسل برای پذیرفته شدن ترکیه به هیئت اتحادیه اروپا تأثیر منفی رساند. جانب مدافع حزب عدالت و توسعه باید روز پنجشنبه در دادگاه موقع خود را بیان کند و انتظار می رود که نه پیشتر از ماه آگوست حکم دادگاه صادر شود. در صورتی که دادگاه برای بسته شدن حزب حکم کند، ضرورت برگزاری انتخابات پیش از وقت پارلمانی پیش می آید. البته در صورت ناکامی حزب اعضای آن می توانند حزب سیاسی نو را تشکیل کنند.
و ضمناً خود نخست وزیر ترکیه و رئیس حزب رجب طیب اردوغان هم می تواند به حیث نامزدی مستقل دوباره به پارلمان کشورش راه یابد.
خوب برمیگردیم به تاجیکستان. روزی دوشنبه با شرکت رئیس جمهور تاجیکستان امومالی رحمان و سرگئی ناریشکین سرداری دستگاه ریاست جمهوری روسیه محرک دومی نیروگاه سنکتودا یک به کار انداخته شد. محرک اولی نیروگاه 20 ژانویه سال روان به کار آغاز کرده بود.
اما این نیروگاه مشکلی سختی تامین مردم تاجیکستان با نیروی برق را حل نخواهد کرد، زیرا نیاز به نیروی برق در کشور به مراتب افزوده ولی تولید آن برعکس کم شده است. هرچند حکومت بنیاد نیروگاه های برقابی را یک راه رشد اقتصادی تاجیکستان می داند، اما طی سالهای طولانی نتوانسته است برای ساختمان این نیروگاه ها سرمایه به دست بیارد. فرهاد میلاد خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه گزارش می دهد.
رئیس جمهور تاجیکستان که در مراسم بکار انداختن چرخه دوم نیروگاه سنکتودا یک و در حضور سرگئی ناریشکین سرور مأموریت رئیس جمهور روسیه و سرگئی شمتکو وزیر انرژی این کشور سخنرانی میکرد، گفت ساحه انرژی آب برای تاجیکستان اولویت بدون الترناتیو در رشد اقتصاد و بهبود روزگار مردم است.
اما برای تاجیکستان حس خودخواهی ملی بیگانه است. در این راه ما فقط منفعت شخصی خود را به نظر نمی گیریم، بلکه از روی اولویت های عمومی منطقه کار می گیریم که در آنها استحصال انرژی از لحاظ اکولوژی تازه عامل دوم درجه و آخرین نیست. خوشبختانه اولین سهام همکاری های مشترک در این ساحه بدون شک روسیه است که ما را با آن هزارها رشته و انعنه های نیک دوستی و احترام دو جانبه می پیوندد.
آقای رحمان از افزایش گردش مال میان روسیه و تاجیکستان اظهار قناعت مندی کرد که در سال گذشته به 850 میلیون دلار رسیده، در نیم سال اول سال روان مرز نیم میلیارد را عبور کرده است. وی از کارگران و متخصصان تاجیک و روسی نیروگاه سنکتودا یک دعوت کرد که بعد از ختم ساختمان به نیروگاه راغون روند.
برای آن که زیق نشوید، شاید شما اندیشه کنید که بعدی به استفاده در آمدن نیروگاه چی کار میکنید؟ من به تمام مقامات ضددخل و سروزیر دستور دادم که همه شرکت های روسی همکار در سنکتودا یک را به ساختمان نیروگاه راغون دعوت کنند. برای شما در آنجا حجم بزرگ و اساسی کار جدا شده است.
دعوت رئیس جمهور تاجیکستان در حال است که قبلا شرکت انترا آیس روسیه مسئول ساختمان سنکتودا یک از شرکت در ساختمان نیروگاه راغون به دلیل بی‌سود بودنش دست کشیده بود و طور رسانه های روسی نوشتند مسکو از شروع کارهای ساختمانی در نیروگاه راغون که بدون شرکت روسیه میگذرد چندان خوش نیست. روسیه از آغاز این پروژه یکی از دعواگران گرفتن سهمیه کنترلی یا نظارتی نیروگاه راغون بود. در همین حال هیئت روسیه چیزی در برابر اشاره های رئیس جمهور تاجیکستان نگفت، اما سرگی نریشکین سروری ماموریت رئیس جمهور روسیه فعال شدن چرخه دوم نیروگاه سنگتوده یک را یک حادثه نفقت برای منطقه و تاجیکستان بلکه برای فضای اتحاد دولت های مشترک المنافع مهم خواند. وی گفت این دلیل بزرگ در اینتگراسیا یا به هم آیی در این فضا است. آقای نریشکین اطمینان داد که ساختمان نیروگاه سنگتوده یک در مهلت تعیین شده به اتمام خواهد رسید. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
یک نقطه دیگر این است که سهمدار اصلی ساختمان نیروگاه برخیابی سنگتوده یک شرکت روسی رئوس از دیروز 1 یول رسما به فعالیت خود خاتمه داده و شرکت های خردی دولتی و غیر دولتی تقسیم شد. و اکنون تقدیری همکاری ها و سازشنامه های این شرکت برای ساختمان سنگتوده یک با تاجیکستان چی خواهد شد و جای رئوس را در تاجیکستان کدام شرکت خواهد گرفت؟ این سال رو خبرنگاری رادیوی آزادی در مسکو محمد رحیمی سایدر با کارشناسان روس در میان گذاشت و حالا گزارشی او رو میشنویم.
در تلویح با دورنمای همکاری های انرژی روسیه و تاجیکستان در حاشیه قطع شدن فعالیت شرکت برقی رئوس، تحلیلگران میگویند روسیه در هیچ صورت از منابع سرشار برق تاجیکستان دست نخواهد برداشت. کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز آرتیوم اولونیان بدین نظر است که از بین رفتن شرکت برقی رئوس به معنی قطع همکاری های انرژی روسیه و تاجیکستان نخواهد بود.
Я думаю, что вне всякого сомнения Россия будет пытаться участвовать в строительстве Рагунской ГЭС хотя бы лишь потому, что не надо забывать, что помимо России в Таджикистане существует еще возможность привлечения других инвесторов. Речь идет прежде всего о Китае.
دانشمند میگوید روسیه در منطقه آسیای مرکزی منافع زیاد گیاپالیتیکی دارد و به همین خاطر با دنبال نیروگاه سنگتوده یک در ساختمان راگون هم شرکت خواهد کرد. با اعتقاد تحلیلگر روسیه به منابع فلزات تاجیکستان زیاد توجه دارد و به همین دلیل برای احداث نیروگاه های نوی برقی در تاجیکستان تلاش خواهد کرد و شاید یکی از شرکت های متالورژی روسیه در ساختمان نیروگاه های تاجیکستان سهم بگیرد. و این هم در حالی که چین، هند و برخی از کشورهای اروپایی خواستار شرکت در بنیاد نیروگاه های برقی آبی تاجیکستان شدند. این رقابت روسیه را وادار میکند که در آبادی تاجیکستان بیشتر فعال باشد.
металу, которым производится в Таджикистане, большой интерес со стороны России, поэтому нет оснований считать, что россияне не будут в этом участвовать.
رئوس بزرگترین شرکت برقی روسیه سال 1992 با امضای پرزیدنت وقت بوریس یلسین تشکیل شد. این شرکت در خارج با نام اینتررئوس 14 شرکت فرعی دارد و یکی از این شرکت ها در تاجیکستان به احداث نیروگاه برق آبی سنگتوده یک در رودخانه وخش مشغول است. فعالیت شرکت رئوس روز 1 ایول قطع شد. همزمان در تاجیکستان چرخه دوم نیروگاه سنگتوده یک به کار در آمد. در مراسم فعال شدن چرخه دوم رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان از بناکاران سنگتوده یک خواهش کرد پس از انجام کار این نیروگاه به ساختمان نیروگاه راغون بپردازند. کارشناسان میگویند روسیه در احداث راغون هم شرکت خواهد کرد ولی پاسخ رسمی هنوز انتشار نشده است. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
نظر کارشناسان به روابط فعلی روسیه و تاجیکستان در ارتباط به ساختمان نیروگاه ها. شنونده ارجمند متن این گزارش و عکس های مربوط به آن را می توانید از صفحه اینترنتی رادیو آزادی نیز پیدا کنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیو آزادی بروید www.azadi.org.
روزی سه شنبه فرانسه رئیست دوره‌ای اتحادیه اروپا را از اسلوونیا قبول کرد. رئیست دوره‌ای در این اتحادیه 6 ماه دوام می‌کند. پاریس که در این دوره 6 ماهه رئیستش نقشه‌های بزرگی برای اتحادیه دارد، از روز قبول رئیست خبرهای چندان خوشی نشنید. در این باره گزارش داریم از خبرنگار رادیوی آزادی نور محمدی خالزاده.
نیکولا سرکازی رئیس جمهوری فرانسه در جریان مصاحبه تلویزیونی هنگامی که درباره آغاز دوره ریاست کشورش بر اتحادیه اروپا صحبت میکرد بی‌پروایانه و اندیشمند این سخنان را به زبان آورد. چیز درست نیست. به هر حال چیز درست نیست. چون این سخنان در مقایسه با اظهارات خوشبینانه 10 روز پیشی وی مثل فریاد از دور و گوش ها می رسید. 10 روز پیش وی گفته بود با وجود آنکه ایرلند با پیمان اتحادیه اروپا مخالفت کرد، پاریس برای تأمین وحدت همه کشورهای عضو این اتحادیه سعی خواهد کرد.
Le rôle de la présidence française, ça sera d'amener la famille européenne au complet.
نقش ریاست دورهی فرانسه از آن عبارت خواهد بود که همه اوروپا را به خانواده واحد تبدیل دهد. وقتی که من خانواده واحد میگویم، همه 27 کشور عضو را در نظر دارم. توافق دوم این است که انجام هر گونه گفت و شنید دوباره درباره پیمان در دستور روز قرار ندارد.
بعد از مخالفت ایرلند، لخ کچینسکی رئیس جمهور لهستان اعلام کرد که وی در پیمان لیسبون امضا نخواهد گذاشت، در حالی که این پیمان را پارلمان کشورش به تصویب رسانده است. هورست کوهلر رئیس جمهور آلمان نیز اعلام کرد که تصویب پیمان را به تأخیر می اندازد و منتظر تصمیم دادگاه قانونی اساسی می ماند. موضع‌گیری جمهوری چخ نیز مشابه موضع‌گیری آلمان است و می‌گوید که روند تصویب پیمان لیسبون را متوقف ساخته است تا ببیند که تصمیم دادگاه قانون اساسی چی خواهد بود. با نظر داشت چنین وضع به احتمال زیاد اتحادیه اروپا در چند ماه آینده زیر رهبری فرانسه سعی خواهد کرد که قدم‌های بعدی خود را مشخص کند. این بدان معنی است که فرانسه در مدت ریاست خود می تواند برنامه های بلند پروازانه خود یا اصلاحات در این اتحادیه را انجام دهد. الیور روزنبرگ سیاستشناس مقیم پاریس در این باره چنین نظر دارد.
لا پرزیدنس فرانسز افیشه دی پریوریته کی سون لانویرونمان، لانرژی، لیمیگراسیون.
فرانسه در دوره ریاستش با مسئله های زیست محیطی و انرژی، مهاجرت و تغییر سیاست های کشاورزی برتری قائل خواهد شد. مسئله این است که این بخش ها بنا به دشواری های ساختاری به مشکل روبرو شدند. گذشته از این روند اروپا کند است. چنین به نظر نمی رسد که در چند ماه کسی بتواند قانونگذاری را در اروپا تغییر بدهد. برای قانون های اروپا این روند وقتی زیاد را می گیرد.
quelques mois qu'on modifie la législation européenne, les lois européennes, ça prend beaucoup plus de temps.
در هر صورت روز اول ریاست 6 ماهه فرانسه بر اتحادیه اروپا با اظهارات رئیس جمهور لهستان و پاسخ پیتر مندلسون رئیس بخش مالی اتحادیه اروپا به حمله های نیکولا سرکازی رئیس جمهور فرانسه آغاز شد. رئیس جمهور لهستان میگوید که وی در پیمان اتحادیه اروپا امضا نمیگذارد و پیتر مندلسون میگوید که انتقادات آقای سرکازی از فعالیت بخش مالی اتحادیه، یعنی از فعالیت وی، پایه و اساس ندارند. طوری که دیده می شود از روز اول سری آقای سرکازی با چنین ماجراها گرم شده است.
فرانسه در ریاست دورهی اتحادیه اروپا. مجله بامدادی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید و من تایری سفر با اتفاقی همکارم فیروزی برات شما را همراهی میکنیم. اینجا همراه نگاهی دیگری میاندازیم به سرخطی اخباری مهم.
در تاجیکستان محرک دومی نیروگاه سنگتودا به تولید نیروی برق آغاز کرد.
حزب حاکم ترکیه را در دادگاه این کشور محاکمه میکنند.
رهبران کشورهای آفریقایی خواستاری مکالمه حکومت روبرت موگابه با نیروهای مخالف شدند.
مقامات انتظامی میگویند از زندان ولایت سعودی تاجیکستان یک محبوس خطرناک فرار کرده است.
در روسیه علیه 2 گروه سرتراشیده ها که در قتل 20 نفر متهم شوند پرونده جنایی باز کردند.
و پیش از اون که همراه با یک ترانه خوب گوش دهیم از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که در ادامه برنامه با هم میشنویم.
رئیس جمهوری قزاقستان وعده داد که اصلاحات دموکراتی در این کشور را تقویت میبخشد.
توسعه ملتگرایی در روسیه و وضعیت مهاجران غیر روس در این کشور.
مقامات انتظامی تاجیکستان محبوس خطرناکی را جستجو دارند که روز دوشنبه از زندان ولایتی سوخت گرفت.
تلاش نوی سازمان جهانی بهداشت برای درمان بیماری سیل مقاومت پذیر به داروها.
پیروزی شهمات بازی تاجیک در یک مسابقه بانفوزی روسیه.
و اکنون یک ترانه خوب است، مجله بامدادی رادیوی آزادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و برنامه رو با گزارش ها از منطقه ادامه میدهیم. رئیس جمهور قزاقستان که کشورش سال 2010 ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا رو به عهده خواهد گرفت و وعده داد که اصلاحات دموکراتی رو در کشورش تقویت میبخشد. نورسلطان نظربایف که برای سیاست هایش بارها مورد تنقید قرار گرفته است، گفت قانون های کشور رو اصلاح خواهد کرد تا از آزادی های سیاسی بیشتر شود. نصیب جان امانی خبرنگاری رادیو آزادی در شهر علامت چنین گزارش می دهد.
در آغاز 17 اجلاس پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا، نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان اظهار کرد که کشورش در مسائل دموکراتیکانه جامعه بعضی تغییرات ها را به قانون وارد خواهد کرد. چنین بیانیه سروری قزاقستان هرچند شعله امید را در قلب های نمایندگان کشورهای گوناگون منور کرد، ولی برخی از آنان به چنین تغییرات در قزاقستان که سروری سازمان امنیت و همکاری اروپا را در سال 2010 بر عهده خواهد گرفت چندان اعتماد ندارند، زیرا به گفته آنان هرچند در اجلاس گذشته سازمان امنیت و همکاری اروپا در مادرید قزاقستان در این رابطه گذاشتن گام های نوی را وعده داده بود، ولی تا به امروز کاری را در مسائل دموکراتیکانه جامعه انجام نداد. از این خاطر در روز سوم اجلاس آستانه نمایندگان هیئت پارلمانی ایالات متحده آمریکا از جمله کنگرسمن آلسی خاستینگ نیز اظهار کرد که آنان بی‌شبهه سروری قزاقستان را به این سازمان در سال 2010 جانبداری کردند و میکنند، ولی برای کشور آنها بس مهم است که قزاقستان همه آن مکلفیت‌هایش را که در مادرید قبول نموده بود به اجرا رساند. سناتور بنجامین کاردین نیز تاکید کرد که قزاقستان باید در نوبت اول آن مکلفیت‌هایش را که در بخش حقوق انسان و فعالیت احزاب سیاسی قبول نموده بود باید اجرا کند. و در این رابطه افزود سناتور بنجامین کاردین تاکید کرد که یکی از مکلفیت‌های قبول نموده قزاقستان این بود که آنان باید اصلاحات سیاسی را راه اندازی می‌کردند که طبق آن احزاب سیاسی آزادانه و در رقابت منصفانه برای حاکمیت مبارزه نمایند. من چنین نمی‌حسابم که این شرط‌ها اجرا گردند و ما بی‌صبرانه انتظار هستیم که اصلاحات را در این مورد در سال 2008 ببینیم. ولی برای فعالیت آزاد احزاب سیاسی در قزاقستان کدام مانعه‌ها را از بین برد و چگونه شرایط باید به وجود آورد؟ هنگام پاسخ دادن به این پرسش پیتر سوایک معاون رئیس حزب دموکراتی آزاد تاکید کرد که مانعه‌ها زیادند ولی در نوبت اول باید در این راه سه وظیفه مهم را انجام داد. آقای سوایک اصرار کرد که قبل از همه باید طرز سازماندهی کمیسیون انتخاباتی را تغییر داد تا در آن همه احزاب سیاسی نمایندگی کرده توانند. ثانیاً ثبت نام احزاب را ساده‌تر کرده شرط شماره اعضای حزب را که 50,000 نفر است کاهش باید داد و نهایت هنگام انتخابات مانع 7% را جهت شامل شدن به پارلمان به 5 و حتی 3% پایین کرد. به گفته آقای سوایک در حالت صادقانه اجرا کردن این شرط ها که مخالفین سال هاست برای آن تلاش دارند در کشور دموکراتیا به اندازه جان می گیرد. برای سیاستشناس دوسیم صدپایف چندان اعتماد ندارد که حاکمیت این مکلفیت هایش را جهت تقویت روند های دموکراتی پر را اجرا خواهد کرد.
قزاقستانسکی власти они все-таки попытаются принять определенные меры в рамках либерализации только в ограниченном масштабе.
آقای صدپایف میگوید که حاکمیت قزاقستان در چهارچوب اصلاحات سیاسی بعضی تدابیر میاندیشند ولی بسا به مقدار محدود تا این به حاکمیت شدید پرزیدنتی موجوده خلل وارد نسازد. زیرا برای به وجود آوردن چنین طرز اداره حاکمیت در کشور وقت زیاد صرف گردید و من چنین نمیحسابم که رئیسی دوره قزاقستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا تا یک سال سیستم سیاسی قزاقستان را به سادگیگرگون کرده آن را بیشتر دموکراتی میسازد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتو.
و در این رابطه با این خبر، رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز گفت که همسایه کشور کمبیزاتی قزاقستان یعنی قرغیزستان که در آسیای مرکزی یکی از کشورهای دموکراتی تر نظر به همسایه هایش به حساب می رود، شانس رئیس دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا شدن را دارد. مجله بامدادی را پس از یک آگاهی با گزارش دایر به ملت‌گرایی و عداوت قومی در روسیه ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
ملتگرایی و عداوت قومی در روسیه طی سالهای اخیر به کرد افزایش یافته است. حامیانی حقوق بشر میگویند که طی 5 ماه سال روان بر اثر حمله های اسکینهد ها یا سرتراشیده ها در روسیه 57 نفر کشته و 117 کس مجروح شدند. سال 2007 حمله های عضوی گروه های ملتگرای روس منجر به هلاکت 80 نفر شده بود.
سبب های افزایش نفرت و عداوت قومی در روسیه چیست؟ چرا بیشتر از همه مهاجران کاری از آسیای مرکزی مورد حمله ملتگرایان قرار می گیرند؟ حکومت روسیه برای جلوگیری از این پدیده ننگین چی تدابیر می اندیشد؟ و به آتش عداوت قومی در روسیه کیها روغن می ریزند؟ بخش تاجیکی رادیو آزادی تصمیم گرفته است با تهیه سلسله گزارش ها در این ارتباط به سوال های مذکور پاسخ پیدا کند. حالا بخش اول این سلسله گزارش را از خبرنگاری رادیوی آزادی سید قاسم قیامپور می شنویم.
۱۰۰
ضربه سخت و ناگهانی جوان روی فرش مرمرینی مترو افتاد. او هنوز به خود نامده نفر دیگر او رو از روی فرش بالا کرد و جوان اولی با مشتهای آهنین سر و رو و بدن کماله را هدف ضربه های نو قرار داد.
دو مرد از عقیب اومده مرا لاتو کوب کردند. این تماما ناگهانی رخ داد. اونها اول چشمی راست بعد بینی و جوغ مرا زده شکستند. من بیهوش شدم. من کاری نادرست نکرده بودم. اونها به من برای اون حمله کردند که روسری داشتم.
کمالا خانمی ازبکستانی مقیم مسکو یاد ندارد که چی گونه او را به بیمارستان انتقال دادند. او فقط بعد از 4 روز به خود آمد و جراحت‌هایش را سنگین و جدی دریافت. آنقدر سنگین و جدی که به گفته طبیبان به جز جراحی سر و رو علاج دیگر باقی نمانده است. و اما با وجود این کمالا شکر میگوید، زیرا او چون دیگر خارجیان و نمایندگان اقلیت‌های ملی روسیه خوب می‌داند که همه ساله از این گونه حمله‌های ملت‌گرایان روس ده‌ها نفر کشته می‌شوند. به اطلاع مرکزی سوای مسکو که جنایات بر پایه عداوت قومی را پژوهش می‌کند، طی 5 ماه سال روان بر اثر حمله‌های سکینهد‌ها یا سرتراشیده‌ها در روسیه 57 نفر کشته و 117 نفر دیگر مجروح شدند. مسئولین مرکز میگویند که سال گذشته حمله های سکینهد ها منجر به هلاکت 80 نفر شده بود، یعنی افزایش عداوت در برابر بیگانه ها در روسیه بر الان نمایان است. از سوی دیگر گالینا کاژونیکوا معاون رئیس سوا میگوید تعداد اصلی کشته شدگان از ارقام رسمی خیلی بیشتر است.
57 نفر، این رقم است بسا دور از واقعیت. حالا دریافت اطلاع بسا دشوار شده است. ما هنوز سال گذشته نوشته بودیم که مشکل دریافت اطلاعی موجود است و اما امسال تا کجا دشوار بودن دستیابی به این گونه خبر را من حتی بیان کرده نمیتوانم. این اطلاع به رسانه های خبری نمیرسد. مقامات حفظ حقوق اصلا یگان اطلاع نمیدهند.
شوروی سابق نجات پرستی و عداوت قومی رو رو پوش و از همه گونه ظهوری آن جلوگیری میکرد. دوستی خلقها و اینترنسیونالیزم از شعارهای اصلی حزب حکمرانی کمونیست محسوب میشد. و اما شکست شوروی اژدهای عداوت قومی را از زندان ایدئولوژی رها کرد. تلاش های احیای خودشناسی و غرور ملی روسها همراه با شروع مهاجرت از دیگر کشورهای سابق شوروی به روسیه آتش نجات پرستی را فروزان کردند و این آتش تا امروز هزاران نفر را به کام خود فرو کشیده است. تحلیلگران با آن نکته اشاره می کنند که تمام این سالها مقامات روسیه برای حل این مشکل قریب که کار انجام ندادند. منقدان حکومت روسیه میگویند که مقامات برعکس به آتش عداوت قومی روغن میریختند و به حیث نمونه حمله گسترده بالای گرجی ها در واکنش به بازداشت چند افسر جاسوسی روس از سوی تیفلیس و از بازارها رانده شدن خارجیان را دلیل می آورند. ضمناً ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن وقته روسیه اخراج شهروندان قفقاز و آسیای مرکزی از بازارهای کشور را چون دفاع از منافع مردم بومی ارزیابی کرده بود. همزمان دادگاه‌های روسیه نیز از بازرسی پرونده‌ها با اتهام برانگیختن عداوت قومی پرهیز می‌کردند و اسکینهد‌های روس را اساساً در اوباشی عیب‌دار می‌دانستند. از جمله عاملان کشتار دختر 9 ساله تاجیک خورشیده سلطانوه در شهر سنک پیتربورگ نیز از سوی دادگاه فقط در اوباشی متهم شدند، هرچند دلیل‌های روشن عضویت مجرمان با گروه‌های ملت‌گرایی موجود بود. Игры патриотов, кровавые дерби за право быть первым среди тех, кто родину любит, так многих погубит и уже погубила эта страшная сила, любовь к России.
افزایش نفرت و عداوت قومی در روسیه بخش اولی سلسله گزارش رادیوی آزادی.
اما برمیگردیم به دوشنبه. شب گذشته هنگام فرار از زندان نظام شدید شهر خوجند در ولایت سوغد یک نفر از محبوسان فراری کشته شده است. تفصیلات این حادثه در گزارش معصوم محمد رجب همکار ما در خوجند.
دادستانی سوغد گفت هنگام فرار از محبس خوجند شهروند روسیه رسیم بشیروف از زخم تیر نگهبان محبس کشته شده است. اسدالله اورونوف یک مسئول دادستانی سوخت گفت که شهروند کشته شده روسیه یکی از دو محبوس زندان نظام سخت خوجند بود که در نیمه شب 30 ایون به 1 ایول فراری شده خواستند از دیوار سیمخارناک محبس خود را بیرون افکنند. محبوس دویوم که دادستانی از او بختیار براتوف نام برد از زیر تیر نگهبان زندان جان به سلامت برده فرار کرده است. وی در محبس نظام سخت خوجند 20 سال مهلت جزای خود را برای آدمکشی سپری میکرد. اسدالله اورونوف مسئول دادستانی سوخت افزود که درباره این حادثه پرونده جنایی بازگردیده برای دستگیر کردن فراری جستار جنایی اعلان شده است. به گفته دادستانی سوخت شهروندی از تیر نگهبان زندان نظام سخت خوجند کشته شده روسیه رسیم بشیروف با جرم منصوبیت به حرکت اسلامی ازبکستان در این زندان نگه داشته می شد. دادگاه سوخت او را در ماه می سال 2006 همراه یک گروه 6 نفری عبارت از 5 ساکنی تاجیکستان و یک شهروند ازبکستان برای 19 سال به حبس محکوم کرده بود. دادگاه اعلان داشته بود که ضمن بازداشت در تیر ماه سال 2005 میلادی از منزل یک نفر از این گروه زندانی شده در شهر خوجند کارمندان مقامات انتظامی و امنیتی سوخت یک عدد سلاح کلاشنیکوف و 30 دانه تیر دریافت و مصادره کردند که به شهروندی کشته شده روسیه رسیم بشیروف تعلق داشته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
فیروری محبوسین از زندان خوجند که یکی گریخته دیگری کشته شده است. اگر در این باره اطلاعاتی بیشتر پیدا شد حتما شما شنونده عزیز رو در جریان خواهیم گذاشت.
بله، و پیش از اون که به گزارش های دیگری برنامه گوش دهیم بار دیگر نگاهی میاندازیم به عنوان خبرهای مهمی امروز.
در تاجیکستان محرک دومی نیروگاه سنکودا به تولید نیروی برق آغاز کرد.
حزب حاکمه ترکیه را در دادگاه این کشور محاکمه میکنند.
رهبران کشورهای آفریقایی خواستاری مکالمه حکومتی روبرت موگابه با نیروهای مخالف شدند.
مقامات انتظامی میگویند از زندان ولایتی سوغد یک محبوس خطرناک فرار کرده است.
در روسیه علیه دو گروهی سرتراشیده ها که در قتل 20 نفر متهم می شوند پرونده جنایی باز کردند.
و طوری وعده دادیم حالا یک ترانه می شنویم و سپس می پردازیم به موضوع های دیگری برنامه.
گلیه پشت بومش سفالیه، آسمونش نقره‌ایه، دیوار و تاقش گلیه. خونه ما کاگلیه پشت بومش سفالیه، آسمونش نقره‌ایه، دیوار و تاقش گلیه. آخ که چقدر عزیز من جای تو اینجا خالیه، آخ که چقدر عزیز من جای تو اینجا خالیه. عزیز من جای تو اینجا خالیه، آخ که چقدر عزیز من جای تو اینجا خالیه. ترانه می شدی چه چراغ خانه می شدی، چراغ خانه می شدی. رنگ بنفشه های تر از هر ترانه جاریه، زمستونه ولی هوا پر از گل بهاریه، پر از گل بهاریه. آخ که چقدر عزیز من جای تو اینجا خالیه، آخ که چقدر عزیز من جای تو اینجا خالیه.
شنونده عزیز، سپاسگزاریم که تا اینجای برنامه ما را همراهی کردید و امیدواریم تا پایانی برنامه نیز با ما خواهید ماند. و حالا مرور به گزارش های مهمی روزنامه های غربی. بعد از پیروزی روبرت موگابه در انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری زیمبابوه، روزنامه تایمز 10 انتخابات ناعادلانه ترین را در یک فهرست جمع آورده است. خبرنگاری زی تایمز دانیل فینکلشتین نوشته است که طبیعی است موگابه در این سمت تنها نیست و انتخابات او را نیز برای خط انتخابات های دروغین و ساختکاری شده وارد کرده است. در سطح فهرست صدام حسین است و روزنامه می نویسد سال 2002 اطرافیان صدام حسین اعلام داشتند که قریب 100% اهالی به طرفداری تمدید مهلت رهبری او آواز دادند. به قول روزنامه تایمز انتخابات بدون حجره های پوشیده حوزه های انتخاباتی صورت گرفت. مردم هم از این نوآوری راضی بودند، زیرا کسی نمی خواست که برای ضد آواز دادن مورد شبهه قرار بگیرد.
اوید به انتخاباتی الجزایر روزنامه تایمز می نویسد در ماه دکبری سال 1991 در این کشور انتخابات برگزار شد. جبهه نجات اسلام با بیشتری رای ها در دوری اول انتخابات پیروزی به دست آورد، اما ارتش غالبیت چنین یک حزب دینی را نپذیرفت و حکومت در سال 1992 نتیجه انتخابات مذکور را لغو نمود که این امر به جنگ شهروندی آورده رساند و در طول 10 سال به مرگ بیش از 160 هزار نفر سبب گردید. روزنامه تایمز انتخابات اوکراین را نیز بر روی خط انتخابات های ساخته وارد کرده است. خبرنگار می نویسد وقتی که ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر اوکراین پیروزی خود را در انتخابات ماه نوامبر سال 2004 اعلان داشت، این باعث سرزدنی اعتراض شد و لغو نتیجه های انتخابات آورده رساند و به سر قدرت در نهایت ویکتور یوشنکو آمد. در ادامه این مقاله روزنامه تایمز می خوانیم پرزیدنت مصر حسنی مبارک سال 2005 در انتخابات با به دست آوردن حدود 90% رای مردم پیروز شد. یکی از قانون شکنی ها در انتخابات این بود که رای دهندگان در انگشتانشان رنگی شسته شونده داشتند و این امکان میداد که آنها برای یک چند مرتبه به حوزه رای دهی و یا نقطه رای دهی رفته آواز بدهند. همچنین در حوزه های انتخاباتی شهروندان را می ترسانیدند و حکومت ناراضگی و اعتراض مردم را نیز به این بابت نمی گرفت.
روزنامه واشنگتن پست نوشته است که یک جاسوس سابق آمریکایی اصرار میکند که CIA و خدمات اطلاعاتی آمریکا دلایل های مربوط به برنامه های هسته ای ایران را پنهان میدارد. این جاسوس سابق گفته است CIA اطلاعات درست را پنهان میدارد و از دادگاه فدرالی آمریکا خواسته است تا به خدمات اطلاعاتی آمریکا دستور دهد که سندهای مربوط برنامه های هسته ای ایران را برای جامعه آشکار کند. و در مجله علمی نیچر و یا طبیعت می خوانیم که آزمایشگاه کیمیایی ربات فنیکس ناسا آژانسی کهکشانشناسی آمریکا معین کرده است که خاک مریخ به مثل خاک انتارکتیکا است. شاید در مریخ نه آدمچه های خورد خوردی سبز بلکه پینگوین ها رو باید جست، سوال کرده است روزنامه نیچر. بعد از یک هفته آشکار شدن نشانه های یخ در خبت بالای مریخ، ربات فنیکس به زمین اطلاعی عجیبی دیگر فرستاد و اون رو که خاک مریخ به خاک انتارکتیکا مانند بوده در ترکیبش نمک، اشقور و دیگر ماده های کیمیایی داشته است. دانشمند کنویس گفته است که موجودیت نمک یک دلیل حضور آب در سیاره است. من به خلاصه آمدم که عجیب است که مریخ این جهانی دیگر نیست، بلکه در بسیار حالت ها به ویژه از نظر مینرالی به زمین مانند است، گفته است کنویس به روزنامه نیچر. او همچنین ذکر کرده است که در خاک همه خصوصیت های به ادامه زندگی مساعد موجود است، اما شانس پیدا کردن موجودات زنده تا به حال در مریخ دست نداده است. همچنین نابسته از موجودیت خاک حاصل خیز، فضای سیاره فعلا برای رویدن سبزیجات موفق نیست. شنونده ارجمند، گزارش جالب علمی دیگر نیز داریم که پس از یک آگاهی تقدیم شما می شود.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
سازمان جهانی بهداشت برنامه نوی را اعلام کرد که هدف آن تشخیص زود و درمان درست بیماری های سیل مقاومت پذیر به داروها می باشد. این برنامه برای کشورهای نگرانیده شده است که مثل تاجیکستان برای درمان بیماری سیل سرمایه و امکانات کافی در دست ندارند. لطیفی خبرنگاری رادیو آزادی در این باره گزارشی تهیه کرده است که با هم می شنویم.
تشبوسی نوی سازمان جهانی بهداشت سازمان ملل کوشش است برای جلوگیری از دامن زدن بیماری سیل در کشورهایی که برای درمان بخشیدن به بیماران امکانات زیاد در اختیار ندارند. بیماری سیل مقاومت پذیر به دارو حالا با سرعت بلند پند می شود و با گفته سازمان ملل از 9 میلیون مورد ابتلا به بیماری سیل 450 هزار مورد آن بیماری سیل مقاومت پذیر به دارو می باشد. آنچه که تبعات این بیماری را مشکل تر می کند این است که برای تشخیص آن ماه ضرور می شود. رهبر آزمایشگاه سازمان جهانی بهداشت آید با کسلی سیل در ژنو شویتسریا دکتر کریم ویر می گوید مشکل اساسی مدت طولانی منتظر شدن برای گرفتن نتیجه های آزمایش ها می باشد. این معنای آن را دارد که تشخیص همیشه 2 یا 3 ماه دیرتر معاین می گردد و حتی دیرتر، مخصوصا وقتی که بیماران همزمان مبتلای ویروس نورسایی مسئولیت بدن می باشند. حالات هایی بود که مریضان پیش از معاین شدن تشخیص وفات کردند. کارین وایر افزود که تا زمانی که بیمار بودن چنین افراد انیق می شود آنها منبع پهنشوی کسلی می مانند. سیل به آسانی می تواند از راه های نفس نیز به کسی دیگر سرایت کند. برای تشخیص بیماری نه بیشتر از 2 روز در کار است و آن گران هم نیست. قیمتش دست کم 8 دلار است. اما آزمایش این فقط یک بخشی برنامه نوی سازمان می باشد. دکتر ویر می گوید
It's a very novel funding initiative driven by
برنامه اول این شناس کردن کشورهای در حال رشد با تشخیص نوی با صورت این نوی مریضی سیل در حدود 1 یا 2 روز. دوم قسم برنامه تأمین این کشورها با داروهای ضروری برای معالجه این نوی سیل. همین طور این برنامه تشخیص و توبت را در بر می گیرد.
These are now contributing to Unit 8.
برنامه نو از جانب 2 گرانت یونیت 8 بخش سازمان ملل متحد که برای کمک به سازمان‌های بهداشتی عمومی در برزیلیا، بریتانیا، چیلی، فرانسه و نروژ تأسیس شده بود، سرمایه‌گذاری می‌شود. یونیت 8 در کشورهایی که کسلی سیل مقاومت پذیر به دارو پهن می‌گردد، برای آزمایش‌ها دست کم 26 میلیون و برای داروگوری مریضی این نوی سیل بیش از 33 میلیون دلار اختصاص داده است. بنابر اطلاع متخصصان این نوی سیل به ویژه در کشورهای قاره آفریقا و آسیا با مشکلی عمده تبدیل شده است، اما این مرض بر روسیه و کشورهای اروپای شرقی نیز تهدید میکند. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
و اکنون شرح ورزشی رادیو آزادی نرزلوهی لطیف درباره نتایج بازی های شطرنج بازی جوانی تاجیک محمد خواجه حسین خواجایف در مسابقات بین المللی شب های سفید در روسیه و نوگانی های فوتبالی تاجیک گزارش میدهد. توجه کنید،
شطرنج بازی جوانی تاجیک محمد خواجه حسین خواجایف در جشنواره بین المللی شبهای سفید در شهر سنگ پیتربورگ روسیه با 6 امتیاز بین 146 نفر جای 15 را صاحب شد. این مسابقات که از 9 دور عبارت بود با شرکت شطرنج بازانی 6 کشور روسیه، ارمنستان، بلغارستان، لاتویا، تاجیکستان و جمهوری چخ طولی 9 روز ادامه کرد. گراسمیستر والری پاپوف از روسیه با 8 امتیاز غالب این مسابقات گردید. نماینده تاجیکستان محمد خواجه حسین خواجایف بر 5 نفر شطرنج بازان پیروز شده 2 بازی را مساوی انجام داد و در 2 بازی مغلوب گردید. به گفته کارشناسان ساحه این نتیجه شطرنج باز جوانی تاجیک به شبهه موفقیت چشم رس می باشد. عبدالستار شادیف مربی مکتب ورزشی شماره دوی شهری اسفره برادیوی آزادی گفت شاگردش محمد خوجه 21 ساله دو سال اخیر در شهر سنکت پیتربورگ روسیه به سر می برد و برای تکمیل مهارت خود در مسابقات مختلف شرکت می ورزد. آقای شادیف افزود
حسین غجای محمد خوجا سال 2003 2004 2005 در چمپیونات جمهوری اشتراک کرده جای نمایان را اشغال کرد. سال 2005 در دولت ترکیه در چمپیونات جهان بار اول برآمد کرده باشتم، ریتینگی شاخمات را گرفت.
و دو خبری دیگر برای مخلصان فوتبالی تاجیک. سه بازی دوری 16 مسابقات قهرمانی لیگ عالی تاجیکستان برگزار شد. در هر سه دیدار میزبانان پیروز گردیدند. روشنی کلوب CSKA پامیر دوشنبه را با حساب 2-0، دینامای دوشنبه سرای کمر ناحیه 5 را با حساب 3-0 و خوجند تاجیک تلکام قرخان‌تپه را با حساب 1-0 مغلوب کردند. ولی نتایج این بازی ها به موقع دسته های پیش صف در جدول مسابقات تغییرات وارد نکرد. پرواز ناحیه باباجان غفوروف که در 13 بازی 32 امتیاز به دست آورده است مثل پیشین در جای اول قرار دارد. اینچنین حملگری پرواز نومان جان حکیموف که 13 گل به ثمر رسانده است در سبقت نشانزنهای بهترین در جای اول می باشد. ریگار تدازی ترسونزاده که یک بازی کمتر انجام داده است با 29 امتیاز جای دوم را کسب کرده است. خوجند نیز 29 امتیاز به دست آورده است. ولی تناسبی توپهای ریگار بهتر است. بنابراین خوجندی ها در زینه سوم جایگیر شدند. رقیب دسته ریگار تدازی ترسونزاده در بازی نیمه نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم اشقابادی قهرمان فوتبال ترکمنستان گردید. بر اساس قرعه کشی در بازی دیگری نیمه نهایی داردوی دینامای قرغیزستان و پلیس کلاب نیپال رقابت خواهند کرد. هر دو بازی نیمه نهایی 19 سپتامبر و بازی نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا 21 سپتامبر در ورزشگاه اسپارتاک شهر بیشکک قرغیزستان برگزار خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند، با همین گزارش مجله بامدادی رادیو آزادی به پایان میرسد
و از اون خاطر که تا این ساعت همراهی ما بودید بسیار سپاسگزاریم. یادآور میشویم که برنامه های شامگاهی رادیو آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه آغاز خواهند شد. تا آن زمان خدا نگهبان شما.
خدا نگهداری شما.
شب نمی‌تر بر رویت دیده بود دل بسویت.